در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 19 آذر ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 10 ماه دسامبر سال 2019 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به همه شما عزیزانی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله نیمه شب همراهی میکنم با همکاری همکاران بسیاری در رادیو فردا. مهرداد میرجمادی نخستین در این صفحه طولانی است، از او بشنویم تازه ترین خبرها.
با سلام به شما شنونده گرامی، 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تحقیق و تفحص در خشونت‌های جاری، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم در مورد اعتراضات آبان ماه شدند. این گروه از وکلای دادگستری در نامه خود به رئیس جمهوری اسلامی خواستار رفع ابهام در مورد فرمانده عملیات مقابله با معترضان و آنها که دستور استفاده از سلاح گرم علیه معترضان دادند شدند. این 160 وکیل دادگستری که نام و شماره پروانه خود را در انتهای این نامه قید کردند، در این حال برای کمک قضایی به هموطنانی که از این حوادث آسیب دیدند اعلام آمادگی کردند. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی در اوین، در بیانیه خواستار محاکمه آمران و عاملان کشتار معترضین اعتراضهای آبان ماه شد. در بیانیه‌ای که این برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف انتشار داده است، آمده در آبان 98 بار دیگر معترضان به خیابان‌ها آمدند و مورد حمله بیرحمانه پلیس و نیروهای امنیتی قرار گرفتند و اینترنت به روی مردم بسته شد تا دنیا از جنایت صورت گرفته آگاه نشود. پایان نقل قول. نسرین ستوده در بیانیه خود همچنین خواستار تحقیقات مستقل با حضور نمایندگان و وکلای مورد وسوق مردم و فعالان مدنی با دخالت و نظارت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شده است. مجلس ایران روز دوشنبه به دنبال ایراد نطقی انتقادی از سوی پروانه سلحشوری علیه شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی برای دقایقی متشنج شد. خانم سلحشوری در نطق خود با انتقاد از وجود استبداد سرکش تام و تمام به کشته شدن شماری از شهروندان در اعتراضات اخیر اشاره کرد و گفت نمیتواند پاسخگوی پدران و مادران و افراد کشته شده باشد.
ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان هستند باید باشیم. چگونه پس من وکیل مردم کشته شدن جوانان میهنم، هرچند ممکن است در بین آنها افرادی نفوذ کرده باشند، را برتابم و چگونه دوباره مسئولیت وکالت مردم را بر عهده بگیرم؟
بنابر گزارشات رسانه‌های ایران، نطق پروانه سلحشوری با اعتراض برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری روبرو شد و تعدادی از آنها با فریاد از رئیس مجلس خواستند تا مانع از ادامه نطق او شود. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روز دوشنبه با صدور حکمی ورزش روسیه را برای 4 سال از حضور در تمام رقابت‌های مهم بین‌المللی محروم کرد. این نهاد بین‌المللی مقام‌های ورزشی روسیه را به تغییر اطلاعات این نهاد و از بین بردن نمونه‌های مثبت دوپینگ ورزشکاران روسیه متهم کرد. استانیسلاف پوزنیاتکوف، رئیس کمیته المپیک روسیه، این حکم را محکوم کرد و آن را بی‌منطق و افراطی توصیف کرد. با حکم صادر شده ورزشکاران روسیه نمی توانند با پرچم این کشور در جام جهانی 2020 فوتبال قطر و نیز المپیک تابستانی 2020 توکیو و المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت کنند. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، روز دوشنبه اعلام کرد به منظور شکستن بن‌مست هسته‌ای بین تهران و واشنگتن، در آینده نزدیک از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای دیدار از این کشور دعوت به عمل خواهد آورد. شینزو آبه در مصاحبه روز دوشنبه خود تأکید کرد که از منظر تأمین امنیت انرژی طبیعی است که ژاپن در صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه مشارکت داشته باشد. نخست وزیر ژاپن به تاریخ دقیق این دیدار اشاره‌ای نکرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خشونت حکومت ایران علیه معترضان را غیر قابل قبول خواند.
آقای برل شروع خوبی داشته و نشون داده که بی خود در جریان دادن امتیازهای زبانی قرار نمیگیره و رعایت موازین حقوق بشر زندانیان سیاسی که در شماره هزاران در زندانها به سر میبرند همونقدر برای او اهمیت داره که حفاظت از برجام.
اعتراض پروانه سلحشوری نماینده مجلس به استبداد تام و تمام در ایران.
خانم سلحشوری در نطقش عبارات صریحی به چشم می‌خوره، مثل استبداد سرکش تام و تمام، عباراتی مثل مادران داغدار، پدران رنج کشیده و با کشته شدگان ابراز همدردی کرد. میتونیم بگیم که یک نطق منحصر به فرد تا این لحظه در مجلس شورای اسلامی بود.
خبرهای ورزشی و همچنین هجوم هواداران معترض تیم استقلال به باشگاه این تیم به دلیل استعفای سرمربی تیم و خروجش از ایران.
زمانی که این خشم 5 ساله 6 ساله هواداران باشگاه استقلال به خاطر ناکامی های مکرر این تیم جمع میشه و بعد یک حالا ناجی یا قهرمانی پیدا شده بود که میتونست این تیم رو نجات بده و میاد به دلایل حالا بسیار زیادی از این باشگاه میره، میتونه یه چنین اعتراضی رو به همراه داشته باشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه خشونت گسترده و بی پروای حکومت جمهوری اسلامی در برابر معترضان را غیر قابل قبول توصیف کرد. در این بیانیه از مقام‌های حکومت ایران خواسته شده که با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جانباختگان و افراد بازداشت شده را روشن کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در این باره با ما گفتگو کرده است.
بعد از اینکه آقای بورل به عنوان نامزد اسپانیا برای سرپرستی شغل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا معرفی شد، به خصوص نزد مخالفین جمهوری اسلامی و کسانی که ناظر بر امور ایران بودند نگرانی های درست کرد. بخشی از این نگرانی ها این بود که شاید او هم مثل خانم موگرینی که یک عقبه کمونیستی داشت روابط خیلی نزدیکی با جمهوری اسلامی برقرار بکنه، نه روابطی که به هر حال گاهی سوژه کاریکاتوریست ها هم شد، یعنی خانم موگرینی که مثل یک اروپایی با بیکینی عکس میگرفت در مجلس اسلامی با روسری و مقنعه ظاهر شد و عکسای سلفی که گرفت سوژه مطبوعات بود، به غیر از اینکه یک امتیاز بزرگ مالی هم در اختیار جمهوری اسلامی در آخرین ماهای شغلیش پرداخت، چیزی در حدود 50 میلیون دلار. ولی به نظر می رسد آقای بورل اندکی متفاوته با خانم موگرینی. البته یک عقبه سوسیالیستی داره و اون چیزی که نگرانی مردم رو زیادتر کرده بود این بود که به مناسبت 40 سال جمهوری اسلامی اظهار نظر بسیار مثبتی از دستاوردهای جمهوری اسلامی کرده بود. خب این نشون میداد کسی که در جنگ داخلی اسپانیا بوده، علیه فرانکو بوده، حالا انقلاب اسلامی رو با دید دیگری میبینه و نمیخواد معایبش رو ببینه، ولی اظهار نظر اخیری که کرده این تردیدها رو تا حد زیادی از بین برده و به نظر میرسه او بیشتر نزدیک به سولانا دیپلمات ارشد پیشین اتحادیه اروپا است که اون هم اسپانیایی بود ولی نسبت به جمهوری اسلامی نگاه بسیار عملگرایی داشت.
آقای تقی‌زاده، جوزف بورل رفتار حکومت ایران رو محکوم کرده و از اونها خواسته تا تمامی افرادی که بازداشت شدن فوراً آزاد بشن و عوامل خشونت‌های اخیر درباره رفتارهاشون پاسخگو باشن. از دیدگاه شما این خواسته و دیگر خواسته‌های جوزف بورل از جمهوری اسلامی تا چه اندازه برآورده شدنشون محتمل هست؟
البته جمهوری اسلامی که نه احترام برای حقوق بشر در داخل قائل هست و نه اعتنا میکنه که کشورهای خارجی از او چه انتظاری دارن، ولی با توجه به انزوای سیاسی که هر روز علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه و نیازی که جمهوری اسلامی به ادامه مراودات با اتحادیه اروپا داره، به خصوص مواضع حمایتی اتحادیه اروپا، سه کشور بزرگ و دیپلمات ارشد وقت اتحادیه از برنامه توافق اتمی و پشتیبانی اون در مقابل نگاه و نظر و سیاست آمریکا، جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که به نوعی حساس باشه نسبت به مواضعی که اتحادیه اروپا در قبال اونها اتخاذ کرده. ولی این باعث نمیشه که جمهوری اسلامی یکسره خواسته های آقای بورل رو برآورده بکنه به این علت که به اتحادیه اروپا نیازمند است. آقای بورل شروع خوبی داشته و نشون داده که بیخود در جریان دادن امتیازهای زبانی قرار نمیگیره و بخش مربوط به رعایت موازین حقوق بشر، زندانیان سیاسی که در شماره هزاران در زندانها به سر میبرند، همونقدر برای او اهمیت داره که حفاظت از برجام، توافق اتمی و احتمالاً مرافعات اقتصادی با جمهوری اسلامی. برای جمهوری اسلامی شروع کار آقای بورل شروع کار خیلی خوشایندی نبوده.
خب آقای تقی‌زاده، از دیدگاه شما حالا این موضع‌گیری جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا چه اندازه از جمله بر تصمیمات کشورهای اروپایی در مورد برجام میتونه تاثیرگذار باشه؟
این نکته خیلی خوبی است، ولی باید به ساختار سیاسی اتحادیه اروپا و روال تصمیم‌گیری در اتحادیه توجه بشه. اتحادیه اروپا و مسئول دیپلماسی اتحادیه یا کمیسیونر مربوط به تجارت مستقل از مجموعه کشورهای عضو تصمیم نمیگیره و در این تصمیم گیری ها سه کشور بزرگ به خصوص خیلی تاثیرگذارند. در حقیقت دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا مجری تصمیماتی است که کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا اتخاذ میکنند و به او ابلاغ میکنند. البته هر مجری میتونه ضمن اینکه سیاست ها رو از منابع دیگه میگیره در نحوه اجرای اون سلیقه‌های شخصیش هم روی کار بگذاری. این است که در فارسی مثال داریم، به فلانی میگن برو کلاه بیار و کلاه رو او با سر میاره. این درست رفتاری است که خانم موگیرین در گذشته داشت، ولی به نظر میرسه که آقای بورل استقلال رأی داره، ولی با این وجود قادر به تاثیرگذاری در سیاست‌های کشورهای اروپایی به خصوص در رابطه با جمهوری اسلامی نخواهد بود.
از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. و اما بجز مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پروانه سلحشوری نماینده مجلس نیست به سبک حکمرانی جمهوری اسلامی و استبداد سرکش تام و تمام اشاره کرده است. پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه در نطقی که جنجالی رو به دنبال داشته گفت که گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی از معلول‌های حکمرانی غیر مطلوب کشور است. او گفته که جمهوریت نظام به سوی تمرکزگرایی پیش رفته است. او از استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها و قدرت نمایی نهادهای موازی نیز گفت. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، از او بشنویم در گفتگو با رادیو فردا.
نطق پروانه سلحشوری اولین نطق رسمی در مجلس شورای اسلامی بعد از اعتراضات آبان ماه محسوب میشه. مجلس نه تنها سکوت کرده بود، بلکه اکثریت اون یک جورایی علیه معترضان موضع گرفته بودن. معدود نمایندگانی مثل محمود صادقی، علی مشهری، اونا هم به صورت پراکنده در توییتر یا مصاحبه به نفع معترضان یا علیه عملکرد دستگاه سرکوب موضع گرفته بودن. خانم سلحشوری اولین نماینده است که نطق محکمی کرد. در نطقش عبارات صریحی به چشم می‌خوره، مثل استبداد سرکش تام و تمام، انتقاداتی که از قدرت نمایی نهادهای موازی کرد، از ساختارهای دوگانه، اینکه چند دولت، چند دستگاه اطلاعاتی وجود داره و حاکمیت دوگانه انتقاد کرد. حاکمیت رو متهم کرد به اینکه با سیاست کی بود من نبودم به صورت غیر شفاف عملاً داره با منافع ملی بازی می‌کنه. منتها شاید کلیدی‌ترین بخش‌های او عباراتی مثل مادران داغدار، پدران رنج کشیده و غیره بود. در واقع روایتی که خانم سلحشوری از اعتراضات آبان ماه ارائه داد یکسره متفاوت با روایت رسمی حکومت هست. حکومت میگوید اینها زبانم لال اوباش بودند یا وابستگان کشورهای بیگانه. با این حال خانم سلحشوری اونها رو جوانها اینامید، شهروندانی که تحت ستم و فشارهای حاد اقتصادی و اجتماعی هستند، با کشته شدگان ابراز همدردی کرد. برای از این زاویه میتونیم بگیم که یک نطق منحصر به فرد تا این لحظه در مجلس شورای اسلامی بود.
آقای مهدوی آزاد، پیشتر پروانه سلحشوری انتقاداتی رو مطرح کرده بود، اما چگونه است که در این برهه زمانی با چنین شدت و حدتی این کار رو انجام میده؟
میدونید که خانم سلحشوری در انتخابات مجلس آینده ثبت نام نکرد و نامزد نشد. در بیانیه کوتاهی که در شبکه‌های مجازی منتشر کرد نوشت که با توجه به تعداد کسانی که کشته شدن و خونهایی که روی زمین ریخته، او دیگه توان تحمل قدرت نمایندگی و مسئولیت نمایندگی رو نداره. این آخرین نطق دوره‌ای خانم سلحشوری در این مجلس محسوب میشه. خودش در متن کوتاهی نوشت قرعه نطق استرالی به نام من افتاد. برای این شاید بگیم که او آخرین موضع‌گیری رسمی خودش رو در مجلس کرد، سعی کرد تصویر خوبی از خودش بسازه، این جملاتش رو در تاریخ حفظ بکنه. مسئله دوم البته این هست که در بحران‌ها حکومت‌ها دچار انشقاق میشند. اینجا چون ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی بسیار قدرتمنده و بخش بزرگی از فعالانی که به نام منتقد وارد حکومت شدن ماسک و نقاب منتقد دارن، اما در اصل وابسته به دستگاه‌های نظامی و امنیتی هستند، منتقدین امکان بروز چندانی ندارن. فکر می‌کنم این نطق رو می‌تونیم یکی از نشانه‌های شکاف در ساختار قدرت و تصمیم‌های شخصی افراد بدونیم برای فاصله گرفتن از روالی که اون رو به سرکوب یا نقض حقوق اکثریت می‌دونند.
پروانه سلحشوری در توییتی نوشته که مردم صدای اعتراضشان را رساندند، اما با گلوله و بازداشت جواب کوچک و بزرگ را دادند. شما تصور میکنید دیگر نمایندگان ممکنه که به او بپیوندند و برخی دیگر از مقامات، از اونجایی که تعداد اعتراضهای نمایندگان دیگر هنگام نطق او و پس از پایان نطق او بسیار زیاد بود، نمایندگانی که با او مخالف بودند؟
در جریان نطق خانم سلحشوری دیدید که تعداد قابل توجهی از نمایندگان عملا اعتراض کردند. تعداد نمایندگانی که از او حمایت کردند به تعداد انگشتان یک دست نمیرسه. نمایندگان جناح تندرو کسانی مثل حاجی دلیگانی، علیرضا سلیمی، عبدالله سامری به سمت او حتی حمله کردند و سعی کردند میکروفونش رو خاموش بکنند. کسانی مثل نصرالله پژمانفر از مشهد که نزدیک به علم الهدا هست حتی به او یه جورهای توهین کردند. بنابراین فضای کلی حکومت در دستگاه‌های سگانه هم نوا با ساختار سرکوب. همین دیروز در جریان ارائه لایحه بودجه دیدید رئیس جمهور آقای روحانی با اینکه خبر داد که علی خامنه‌ای از او خواسته اینترنت رو ملی کنه، در واقع همون داستان قطع اینترنت خارج از کشور، با این حال بخش دیگری از نطقش دفاع از این مسئله بود. بنابراین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حداقل در کوتاه مدت بخش قابل توجهی از نمایندگان یا بخش‌های مختلف حکومت از خانم سلحشوری حمایت بکنند یا برخلاف روایت رسمی حکومت حرف بزنند. یه نامه 77 نفره در داخل کشور امضا شد که بازتاب هم پیدا کرد. اگر دقت کنید در دو روز گذشته تعداد قابل ملاحظه ای از این افراد رو، حداقل 15 نفر رو احضار کردن و برایشون پرونده تشکیل دادن. چنین انتظاری برای من حداقل الان خیلی قابل باور نیست. با این حال برای من یقین هست اگر قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی اعتراضات مداوم مردم، سرخوردگی‌های مفرط طبقه متوسط و مشت آهنین حکومت و در قبالش حکومت به جای دادن امتیاز در داخل بخواد روز به روز معدود منافذ رو ببنده، این روند نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه و احتمال خیلی زیاد بخش‌هایی از جامعه مدنی ایران و بخش‌های غیر مرکزی تر قدرت از اون فاصله خواهند گرفت.
پروانه سلحشوری نماینده مجلس در سخنرانی خودش در مجلس با اشاره به کسانی که در اعتراضات کشته شدند گفته است به عنوان نماینده مردم نمیتوانم کشته شدن جوانان میهنم را برتابم. و در رابطه با سخنرانی او با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می‌شدیم. و اما در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه به روایتی صدها نفر به ضرب گلوله مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. یکی از نقاط اوج سرکوب به گفته شاهدان عینی در ماه شهر اتفاق افتاد، جایی که به گفته شهروندانش نیروهای امنیتی به روی معترضانی که به یک نیزار پناه برده بودند آتش گشودند و تعداد نامعلومی را کشتند. یکی از شهروندان ماه شهر در گفتگو با رادیو فردا از مشاهدات خود میگوید. از او بشنویم.
در منطقه ماه شهر از روز جمعه اعتراضات پراکنده شروع شد. در مناطق متعددی از ماه شهر، مثلا در شهرک طالقانی معروف به کوره، در شهرک چمران معروف به جراحی و در بعضی مناطقی مثل منطقه سربندر، اعتراضات مردمی بود و مردم راه بندونی ایجاد میکردن. البته بیشتر اعتراض کنندگان جوان بودن. روز شنبه بازم همین رو تکرار کردن که با نیروهای نظامی مواجه شدن. نیروهای نظامی سعی میکردن که این راه بندون ها را باز بکنن، ولی مردم مصر بودن که به این اعتراضات و تجمعها ادامه بدن. این مسئله تقریبا تا 3 روز به همین شکل ادامه پیدا کرد. طوری بود که خیلی از شرکت های پتروشیمی که در بین ماشهر و سربندر مستقر هستند نمیتونستن شیفت کاری کارگرها و کارکنان رو عوض بکنن، بخاطر که تردد قطع شده بود، خیلی سنگین شده بود. میدونید که کارمندان و کارگران و این شرکت ها حالا یا اینکه در شهرهای مختلف ماشهر ساکن هستند، یا اینکه در شهرهای اطراف ماشهر که با فاصله 100 کیلومتر مثلا شهر شادگان، شهر آبادان، شهر خرمشهر و حالا اون سمت هم میشه گفت اندیجان، اونجا هم ساکن هستند. این تمام راه ها قطع شده بود، طوری بود که کارگرها و کارکنان نمیتونستن تردد بکنن. این قضیه تا روز دوشنبه به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه روز دوشنبه نیروهای نظامی که وارد ماشهر کرده بودن، از تانک و اسلحه های نیمه سنگینی که وارد ماشهر کردن، تمام شهرک ها رو محاصره کردن. و وقتی که شروع به محاصره شد، اعتراض کنندگان از این وضعیت یعنی احساس خطر زیادی کردن و سعی میکردن راه فراری برای خودشون باز بذارن. این قضیه تا اینکه به اینجا رسید که دیگه نیروهای نظامی دستور شدید گرفتن و شروع کردن به شدید کردن به سمت راهبندونها و اونها رو طوری هدایت کردن، مثلا در همون بخش جراحی شهرک شهید چمران یا همون شهرک جراحی که البته در واقع اونجا شهره، اونها رو طوری محاصره کردن که به سمت نیزار هدایت شدن. و وارد نیزار که شدن، البته میشه گفت که نیزار طوری شده که به شهر منتهی میشه، یعنی به شهر جراحی منتهی میشه، یعنی آخر نیزار رو، یعنی میشه گفت که خیابانهای شهر و ساختمانهای شهر هستن. اعتراض کنندگانی که اونجا راه بندون ایجاد کرده بودن دور فلکه استراحم بعثت یا همون فلکه ورودی که مثلا به سمت شهر جراحی راهش به سمت جراحیه، به سمت نیزار فرار کردن. وقتی به سمت نیزار فرار کردن، ماشین های گارد نظامی، حالا نوپو و ماشین های سپاه و کل نیروهای نظامی که حالا تو این کار دست داشتن، اومدن و روبروی نیزار مستقر شدن و شروع کردن به تیراندازی به سمت این نیزار. تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود. تعداد جان باختگان این حوادث البته در کل ماشهر، میشه گفت شهرستان ماشهر که مثلا شامل سربندر، شامل ما، یعنی حالا شهرهای مختلف مثل خود شهر جراحی متعددن. مثلا شهر جراحی چیز در حد 15 تا کشته داشته. این چیزی رو که البته بعضی میگن 13، بعضی میگن 14. 3 کشته مثلا در از سربندر بوده، حدودا 8 کشته از مناطق مختلف مثلا کوره یا همون خیابانی به نام جنگل، این خیابان مثلا 1 کشته داشته. دستگیری ها در ماشهر هنوز بالاست، هر کسی که شک بکنن خودش و خانوادهش رو کاملا زیر نظر میگیرن.
از یکی از شهروندان ماهشهر در گفتگو با رادیو فردا میشنیدید. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم میتونید مشاهدات خودتون رو با میلیون ها شنونده دیگر در میون بگذارید.
چهل سال این اروپا و کشورهای دیگه امثال اروپا اومدن هر چیزی که ایران داشت، چه نفتش، خاکشو بردن، به غارت بردن از بیلیاقتی سردمدارای رژیم. ولی الان شما کاری کردین، چنان جنایتی کردین تو این تظاهراتای اخیر که صدای همونا هم در اومد، یعنی اونا هم دیگه از خیرش گذشتن که بخوان بیان ایرانو غارت کنن. ببین شما چه بلایی به روز ایران آوردین که نزدیکترین کسای شما که تا ماهای قبل پشتیبان شما بودن الان بر ضد شما در اومدن، همچنین اروپا.
من درود میفرستم به خانم پروانه سلحشور، به خصوص نطق امروز دوشنبه 18 آذر ماه ایشون در دقایق قبل یعنی ظهر امروز که گفت خمینی تو بهشت زهرا اول انقلاب گفت مردم گذشته، پدران مادران گذشته ما نمیتونن برای آینده ما تصمیم بگیرن. الان هم جوانان اعتراض داشتن. یعنی واقعا درود میفرستم به شهامت و شجاعت این زن، این شیرزن و بسی خجالت این که شما از مردان نامه.
از این طرف میرن از روسیه درخواست قرض میکنن 5 میلیارد. بعد از طرف دیگه همین سال گذشته 1 میلیارد دلار وام بلاعوض به سوریه میدن. آخه این چه کاریه؟ آخه چرا این کاری میکنی؟ چرا این خیانت رو میکنی به این مردم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز دوشنبه در واکنشی به اعتراضات آبان ماه در مورد بروز مجدد اعتراضاتی خشونتبار در ایران هشدار داد. رئیس شورای شهر تهران دلیل بروز خشونت‌های آبان ماه را غیبت یک جریان مترقی توصیف کرده است. کیان معنوی از رادیو فردا.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت اگر ما نسبت به انتقادات و اعتراضات دانشجویان، نخبگان، روزنامه نگاران و روشنفکران جامعه سعی صدر نداشته باشیم، آنگاه با اعتراضات خشونتبار سایر قشرهای ناراضی و معترض که صدایی را برای طرح مطالباتشان نمی‌شنوند مواجه خواهیم شد. آقای هاشمی مدعی شد که در اعتراض‌های آبان 98 جریان‌های به توصیف او خشونت طلب میداندار بودند و علت بروز چنین وضعیتی را غیبت یک جریان مترقی دانست. مرتاد درویشپور جامعه شناس مقیم استکهلم این ادعای محسن هاشمی و منظور او را از غیبت یک جریان مترقی اینگونه ارزیابی می‌کند.
روشنی که منظور ایشون به راستی جریان مترقی که خواستار سکولاریسم، دموکراسی، عدالت اجتماعی و عبور از نظام و تشکیل یک مجلس مؤسسان منتخب مردم و برچیده شدن تمام نهادهای انتصابی و رهبر بستن استبداد دینی در کشور باشه، منظورشون این نیست. منظورشون از جریان مترقی به اصطلاح اصلاح طلبان هست که در بهترین حالت میخوان جمهوری اسلامی رو اصلاحاتی در اون ایجاد بکنن که تا بتونه در واقع از معرض چالش همگانی قرار گرفتن و برچیده شدن بتونن از شر این مسئله خلاص بشن. از این نظر حرف اصلی ایشون برخلاف آنچه که مدعی میشن بیشتر مصادره به مطلوب کردن این اعتراضات و استفاده از خون مردم برای تقویت موقعیت اصلاح طلبانه و خشونت آمیز تلقی کردن مبارزات مردم، خودش یک در واقع تحریف بزرگه، به دلیل اینکه این در واقع حکومت هست که خشونت رو به مردم تحمیل کرده. این مبارزات دیدیم هم در آن موقع در آبان ماه و حتی تظاهرات دانشجویی در 16 آذر مسالمت آمیز صورت گرفت. میزان خشونتی که حکومت به کار میگیره میتونه رنگ این مبارزات رو قحطی‌تر بکنه و بنابراین تخطئه مبارزات مردم به جای اعتراض به خشونت حکومت، به نظر من خاک پاشیدن به چشم مردم هست که در نظرات ایشون بسیار عریانه.
تا کنون چهره‌های مختلف سیاسی در نظام جمهوری اسلامی از تعابیر مختلفی برای توصیف مردم معترض استفاده کردند. از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را اشرار نامید، حسن روحانی گفت آنها اغتشاشگر بودند و محمد خاتمی چهره ارشد جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز از عبارت خشونت پرور استفاده کرد. اعتراض‌های ایران که در پی افزایش قیمت بنزین از روز 24 آبان در سراسر کشور آغاز شد، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از 700 نقطه را در بر گرفت. بنابر گزارش‌ها شدت سرکوب‌ها به اندازه‌ای بود که به اذعان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تیربار هم استفاده شده بود. مرداد درویشپور جامعه شناس مقیم استکهلم می‌گوید به نظر نمی‌رسد سران جمهوری اسلامی در رویارویی با اعتراضات احتمالی بعدی بازنگری در رفتار خشونت‌آمیز از خود نشان دهند.
ببینید این به تعادل قدرت بستگی داره. این امکان رو نمیشه یکسره منتفی دانست. این حکومت امکان یک دوران ثباتش به نظر من کاملا منتفی است با توجه به تجربه 40 ساله و سیاستایی که در پیش گرفته. سه سناریویی که پیش رو هست، یا بر اثر گسترش میلیونی شدن مبارزات مردم، گسترش شکاف در درون حاکمیت، امکان این داشته باشه که ایران راه تونس رو دنبال بکنه، یک تحول مصالحت‌آمیز رو در پیش بگیره. یک راه اینه که جامعه در واقع به خاطر خشونتی که حکومت انجام میده به یک به اصطلاح قیام علیه کل این نظام روی بیاره و این گونه این نظام رو تغییر بده. یک آلترناتیو سوم این هستش که حکومت به دلیل بسته بودنش و اینکه منزجر جایی برای فرار نداره، تلاش بکنه تا آخرین نفس ایستادگی بکنه در برابر اراده مردم و جنگ داخلی رو به جامعه تحمیل بکنه. من فکر می‌کنم هر سه سناریو محتمله، ولی این به میزان تعادل قوت، قدرت و میزان میلیونی شدن مبارزات مردم بستگی داره که تا چه حد امکان تحمیل یک عقب نشینی رو به حکومت صورت بده. ولی حکومت به هیچ وجه با تجربه‌ای که تاکنون نشون داده، تا در اثر فشار میلیونی مردم قرار نگیره امکان نداره عقب نشینی بکنه. ولی همین خیزش آبان ماه و تظاهرات 16 آذر نشون داد که سیاست یکسر خشونت قادر به سکوت کشاندن جامعه نیست و حتی گام‌های از عقب نشینی‌ها صورت گرفته. ولی اینها چاره‌جوی وضعیت بحران‌زده حکومت اسلامی نخواهد بود و فکر می‌کنم مردم توقعشون به چیزی کمتر از تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران در رویاهای خود ندارن و برای اون تلاش می‌کنن.
در روزهای اخیر و پس از انتشار اطلاعاتی درباره شماره کشته شدگان، بازداشت‌ها و انتشار ویدیوهایی از خشونت به کار رفته علیه معترضان، برخی نمایندگان مجلس و همینطور چهره‌های سیاسی و اجتماعی به واکنش مقامات به اعتراضات مردمی در ایران لب به اعتراض گشودند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی.
فوتبال بحران زده ایران هفته 14 لیگ برتر خود را روز دوشنبه در حالی با 5 مسابقه آغاز کرد که پیش از آن مربیان خارجی دو تیم کشور را ترک گفته بودند. استقلال بدون استراماچونی سرمربی ایتالیایی خود در ورزشگاه آزادی مقابل پیکان رده 11 متوقف شد 2-2 مساوی. دیداری که سرمربی پیکان حسین فرکی معتقد بود تیمش مستحق پیروزی بوده.
کمترین حق ما امروز به روایتی برد بود از نگاه من، با همه احترامی که برای تیم خوب استقلال قائل است.
تیم بحران زده دیگری که در آغاز فصل خود را یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کرده بود، یعنی تراکتور سازی تبریز، در تبریز در یک بازی خانوادگی از ماشین سازی با 2 شکست خورد. تراکتور هم در حالی به مسافه حریف رفت که 3 پیش مصطفی دنیزلی سرمربی تیم با آن خداحافظی کرد و به ترکیه رفت. در 3 دیگر روز دوشنبه فولاد خوزستان 1-0 پارس جنوبی جم را برد و ذوب‌آهن پس از مدتی پیروز شد و 2-0 نساجی مازندران را در اصفهان شکست داد. و 2 تیم بالای جدول یعنی شهر خودروی مشهد و سپاهان 1-1 مساوی شدند. در جدول رده‌بندی پس از استقلال 26 امتیازی به ترتیب سپاهان و شهر خودرو با 1 کمتر 2 و 3. فولاد و پرسپولیس 4 و 5. البته پرسپولیس با 2 کمتر. پرسپولیس امروز در تهران با تیم ته جدولی گلگهر سیرجان بازی دارد. گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس که فعلا در این تیم ماندگار است میگوید: این بازی هم مثل همه بازی ها سخته، ولی ما میدونیم که باید برنده بشیم، به خصوص که در خانه بازی میکنیم و باید 3 را بگیریم. مجید جلالی سرمربی تیم فانوس به دست گلگهر سیرجان هم میگوید: مقابل پرسپولیس باید حساب شده و هوشیار بازی کنیم.
ما با پرسپولیس میخوایم بازی کنیم که یه مجموعه از بهترین بازیکنان رو داره. اونا کاملا تیمی هستن که وقتی میخوای روبروشون بازی کنی باید خیلی خیلی سنجیده باشی و بدون اشتباه.
در 2 دیگر امروز سه‌شنبه شاهین بوشهر میزبان نفت آبادان است و نفت مسجد سلیمان پذیرای سایپای تهران. ظرف یک هفته اخیر بعد از مسئله فسخ قرارداد مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، تیم ملی در نیمه راه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 فعلا بدون سرمربی است. استقلال هم با سرمربی ایتالیایی خود اختلاف مالی پیدا کرده و این سرمربی کشور را ترک گفته و دنیزلی سرمربی اهل ترکیه تیم تراکتور سازی هم که نتایج ضعیفی با این تیم گرفته از تراکتور جدا شده. بسیاری از دیگر مربیان خارجی تیم‌های ایرانی حقوقشان که دلاری است عقب افتاده ولی هنوز سر و صدای آن در نیامده. خلاصه فوتبال ایران گرفتار نوعی بیماری و بحران است و به عبارت دیگر دیر یا زود ممکن است به کما برود. و در جهان ورزش خبر تکان دهنده محرومیت ورزشکاران روسیه از شرکت در کلیه رویدادهای بین المللی جهانی و المپیک است برای مدت 4 سال. علت آن مسئله دوپینگ است و آن گونه که وادا آژانس جهانی ضد دوپینگ اعلام کرده، اطلاعات مربوط به دوپینگ ورزشکاران روسیه را کمیته ضد دوپینگ این کشور دستکاری کرده و سپس آن را به آژانس جهانی ضد دوپینگ ارسال کرده است.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم و ما بریم و بشنویم از پیام یونسی پور درباره اعتراضاتی که به ترک سرمربی تیم ملی تیم فوتبال استقلال انجام شد دیروز در تهران.
مسئله اساسی اینه که در باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا هوادار حق داره نظر خودش و تصمیم خودش رو در مورد مدیریت کلان باشگاه و یا حتی مربی باشگاه از طریق اظهار نظر، رأی‌گیری و تصمیمات کلی که حالا در کانون‌های مختلف براشون از نظر حقوقی تعیین می‌کنن اعلام بکنه. مثلا در باشگاه رئال مادرید مدیران باشگاه و رؤسا از طریق رأی‌گیری انتخاب میشن و مثلا نمونه منچستر یونایتد که توسط خانواده گلیزر آمریکایی خریده شده هم با هواداران میتونن که ابراز بکنن که نمیخوان این مجموعه مدیریتی باشه. اما در فوتبال ایران با وجود شعاری که حدود 4 دهه هست که ما میشنویم که باشگاه استاف اسوس متعلق به مردم و مردم مالکان اصلی این باشگاه هستن، مردم هیچ گونه تصمیم گیری نمیتونن در زمینه مدیریت این باشگاه داشته باشن و خود زمانی که این خشم 5 ساله 6 ساله هواداران باشگاه استاف به خاطر ناکامی های مکرر این تیم جمع میشه و بعد یک حالا یا قهرمانی پیدا شده بود که میتونه این تیم رو نجات بده و میاد به دلایل حالا بسیار زیادی که بحث در موردش مفصل هست از این باشگاه میره، خب میتونه یه چنین اعتراضی رو به همراه داشته باشه مثل هر بخش دیگه این جامعه ما. یعنی یک هوادار باشگاه استقلال اگر امروز نره مقابل ساختمان باشگاه تجمع بکنه کجا میتونه بره؟ و اگر حالا نخواد، من تایید نمیکنم این حرکت رو، اما اگر اون در شکسته نشه خب باید چه کار دیگه انجام بده؟ راست صدای اعتراض خودش رو به آقای فتحی یا مدیرانی که اصلا نیستن استعفا بدن برسون. به خاطر همین من از این اتفاق زیاد تعجب نمیکنم، همونطوری که پیش از این در مورد باشگاه پرسپولیس هم بعد از جدایی آقای برانکوی وانکوویچ همین اتفاق افتاده بود.
آقای یونسی پور، برخی از مقامات اظهار امیدواری کردند که سرمربی ایتالیایی تیم استقلال استراماچونی به ایران بازگرده و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم روز دوشنبه در این باره گفته که استراماچونی عجله کرد و با کمک سفارت‌های ایران در ایتالیا و سفیر ایتالیا در تهران به زودی پرداخت و مطالبات مالی معوقه او به حسابش خواهد رفت و اضافه کرده که برداشت او اینه که استراماچونی نگران پرداخت‌های خود بوده. شما این رو تا چه اندازه دلیل ترک ایران به وسیله استراماچونی میدونید؟
آقای عراقچی پیش از این هم در مورد فوتبال اظهار نظر کرده بودن. اظهار نظرهاشون نه متاسفانه دقیق و درسته و نه اصلا به جا. پیش از این در مورد مهدی طارمی مهاجم پرسپولیس هم ابراز نظر کرده بودن و گفته بودن که مایل بودن که ایشون بمونه و همیشه این اظهار نظرها هم باعث دردسر شده و همین که نادرست بود. امیدوارم که آقای عراقچی اظهار نظرهاشون در حوزه سیاست به اندازه اظهار نظرهاشون در حوزه ورزش اشتباه نباشه. آقای استراماچونی به این دلیل ایران رو ترک کرد، همونطوری که در گزارش گازتا دلو اسپور مهمترین و معتبرترین نشریه ورزشی ایتالیا ذکر شده، به خاطر اینکه پولی که در قسط اول برای ایشون پرداخت شده توسط یک صرافی در ایران به حسابشون واریز شده و این پول برای بانک ایتالیا به معنای پولشویی و فرار مالیاتی تلقی شده و خب میدونیم که چنین اتفاقی در اروپا میتونه مساوی با حتی 20 سال زندان باشه. و از یه طرف دیگه به خاطر اینکه طرف دیگه ایرانی بوده، یعنی در صرافی ایرانی بوده، حتی دوزن تحریم بانکی آقای استراماچونی پولشون رو میخوان درسته، هسته، اما میگن این پول باید از روش قانونی و از مسیر قانونی به اسلام واریز بشه و استدلال آقای عراقچی مبنی بر این که پولشون رو آماده میکنیم اصلا درست نیست. پول ایشون آماده هست، مسئله اصلی چگونگی انتقال بدون دردسر و قانونیه که خب تحریم های بانکی میدونیم تمام این راه ها رو داره میبنده. کم کم
تجمع هواداران تیم فوتبال استقلال تهران مقابل ساختمان باشگاه این تیم و خواستار پاسخگویی مسئولان ورزش ایران به ترک مربی تیم شدند. اونها به داخل باشگاه هجوم بردن و بعضی از هواداران در پارکینگ باشگاه استقلال را هم شکستند. از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش میشنیدیم. عزیزان در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بدید که یادآوری کنم امروز سه‌شنبه روزی که 39 دقیقه و 25 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم برابر با 10 دسامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی حقوق بشره و شعار امسالش حدس بزنید که چیست؟ شعار امسال این سازمان هست که این ایستادگی جوانان برای احقاق حقوق بشر است. عزیزان شماره پیامگیر ما 00420221122113 و 13. در روز جهانی حقوق بشر با دیگر شنوندگان رادیو فردا گپ و گفت خودتون رو مطرح کنید و خدا نگهدار تک تک شما.